شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400، شماره فکس 408 448 3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران هستیم. جناب آقای کسرانی سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و سایر دوستان سلام عرض میکنم با عرض خسته نباشی خدمت شما.
خیلی سپاسگزاریم. جناب کسرانی، در مورد بحران اتمی و پیشنهاد غنی‌سازی روسیه، حزب ملت ایران اطلاعیه‌ای صادر کرده بودند که خواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه این اعلامیه رو برای شنوندگان عزیز ما بخونید.
بله، چشم، من حتما این اطلاعیه رو برای شما میخونم تا ببینید که این کار به دستان نظام موجود در ایران چقدر از واقعیت ها و منطق بدور هستند و با گزینه های غیر ناصحیحی که درست می کنند برمی گزینند ملت ما رو و کشور ما رو دچار دردسر می کنند.
بله.
خدایی، حادثه در پیش است. همین الان اصلی ابتدایی در جهان ملت‌های آزاد و دولت‌های مردم سالار که منافع ملی، سود و صلاح ملت و میهن، سیاست خارجی و روابط متقابل بین دولت‌ها و کشورها را تحت‌تأثیر می‌کنند. و باز گفته می‌شود برای نیل به منافع ملت و گزینش راهی درست هیچ آموزگاری بهتر از تاریخ هر ملت نمیتواند یادیده باشد. پس از تاریخ بشنویم و سپس راه آینده من را برگزینیم تا دوست را از دشمن بهتر بازشناسیم. در بررسی کوتاه نقش همپیمان احتمالی هسته‌ای جدید کار به دستان جمهوری اسلامی، اتحاد جماهیر شوروی، روسیه کنونی در فراز و فرودهای تاریخ معاصر ایران که از این همپیمانی احتمالی به عنوان پیروزی خیره کننده و اوج دیپلماسی هسته‌ای نام میبرند قابل توجه است. فراموش نکنیم چه کسی را دوست می‌انگاریم. اون کسی آنگاه که منافع ملیت ایجاب کرد مجلس ملی ایران را به توپ بست. او کسی که از در دوستی در آمد و چشم طمع به سرزمین ایران داشت. او کسی آنگاه که از جانب قدرت‌های بزرگ زمان فراغت یافت لشکر خود را به سوی سرزمین‌های ایران روا داشت و با توجه به ناشایستگی رهبران و دولت مردان بخشی از خاک میهن ما را به خاک خود ضمیمه نمود و حتی هزینه های لشکرکشی های خود را نیز از کیسه ملت ما دریافت نمود. این دوست امروز کسی است که نامه های ننگین گلستان و ترکمانچای را سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ میهن ما در ما تحمیل کرد و این همپیمان جدید کسی است که در طول تاریخ معاصر واکنش‌های منفی نسبت به پا گرفتن آزادی و نهادینه شدن حکومت ملی در ایران داشته که همگی ریشه در منافع ملی آنان داشته است. این هم پیمان مشترک آتی در امر غنی‌سازی کسی نیست جز حامی قدیمی حکومت‌های وابسته ضعیف بریده از مردم و دیکتاتوری حاکم بر ایران با آن دوست جدید از دیرباز برای ایرانیان همسایه غیر قابل اعتماد و گرگی در قالب شبان بوده است و با نگاهی به تاریخ 200 ساله اخیر نه تنها هیچگاه دوست ملت ما نبوده بلکه همواره بزرگترین تهدید برای ثبات و استقلال و آزادی بود آزادی سرزمین ما بوده است. چشمداشت آنان در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی در صفحات شمال کشورمان و همدستی و سکوتشان در قلب فرزند خلف ملت ایران از یادها نخواهد رفت.
بله.
و پس از انقلاب بلشویکی در روسیه و ظهور اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی با وجود طرح شعارهای جهانوطنی و نفی استثمار و استعمار و سلطه طلبی باز هم دیپلماسی روسها تغییر نکرد و راه و رسمشان بر همان روش گذشته که تنها و تنها اندیشیدن به منافع ملی خود بود ادامه یافت. از آن جمله تقسیم ایران به 3 منطقه نفوذ جداگانه و اشغال نظامی شمال ایران، تحریک به تجزیه طلبی در مناطق آذربایجان و کردستان و سرکوب آزادی خواهان و وطن پرستان در سالهای نخستین قرن 14 خورشیدی از دیگر صفحه های تاریک عملکرد این دوست جدید است. در نهضت جنگل و خیانت آنها به کوچکان.
بله.
در نهضت جنگل و خیانت آنها به کوچکان و نقش غیرقابل انکار روسها و دستشاندگان آنها در شکست دولت ملی دکتر محمد مصدق و سلطه دوباره استبداد سلطنت در میهن ما رد پای روسها به خوبی آشکار است. پس از انقلاب سال 57 و عدم حضور امریکا در ایران، روسها بازی خود با به صورت گل در پوستین شبان را آغاز کرده و کیسه ها اندوختند. با طرح توطئه ها و زمین چینی ها فرزندان میهن را به کجراهه برده، آنان را بدنام کرده و ایده را از پا در آوردند و در ظاهر متحد استراتژیک ایران شدند و در باطن با امریکایی ها همسویی منافع داشتند، به طوری که لازم است اشاراتی به بخش هایی از آن بشود. 1. حمایت تسلیحاتی روسا از عراق. در جریان 8 سال جنگ عراق علیه ایران که روسا بازار تسلیحاتی خود را رونق بخشیدند، آنچه نصیب مردم ما شد گلوله بود و موشک و بمب روسی که نشان USSR بر خود داشت. این حمایت چنان بود که در طول سالهای 1983 تا 1988 عراق مبلغ 84 میلیارد دلار اسلحه از روسیه خریداری کرد که بیش از نیمی از این مبلغ به صورت تانک های T-72 موشک های اسکاد روس بود. ولی چه نصیب ما شد؟ نیمی از میهن ما تخریب و میلیون ها نفر از بهترین فرزندان رشید کشورمان توسط سلاح های ساخت روسیه به شهادت رسیدند و تن آسیب دیده هزاران مجروح گواه این است و میلیون ها نفر بی خانمان و آواره شهرها شدن.
2.
در دریای مازندران. صحنه دریای مازندران نیز صحنه رویارویی مستقیم روسها و ایران در تعیین رژیم حقوقی این دریاست. این امر در حالی است که روسها با زیرکی ویژه خود در ابتدا به دنبال موافقت‌های دو جانبه با آذربایجان و قزاقستان به طور جداگانه بدون توجه به سهم ایران که به طور مشاع با روسیه شوروی بر تمامی دریای مازندران حاکمیت داشت بودند. این دوستان تازه از راه رسیده معتقد به تقسیم دریا در بستر و مشاع در سطح هستند. به این ترتیب کمترین سهم ممکن در میان پنج کشور حاشیه دریای خزر نصیب ایران می شود. جالب این است با این همه نماینده این شریک آتی هسته ایران باز هم همواره از زیاده خواهی ایران سخن میگوید. گویی هزینه فروپاشی شوروی باید همچون زمانهای پیش از کیته ملت ایران پرداخته شود. از این روز که باور کنیم این همان دشمنی است که بود تنها پنجه هایش را رنگ آمیزی کرده است. با دریغ از ناکارآمدی و انحصار طلبی دستگاه های دیپلماسی جمهوری اسلامی چنان عمل کرده و می کند که اگر به این منوال پیش رود نامی از دریای مازندران نخواهد ماند. و از طرفی این دشمن دوست نما بران است به بهانه مقابله با چچن منطقه و دریای مشا را نظامی کند. از همه مهمتر اینکه با دعوت از امریکا برای حضور بر سر سفره گسترده این دریا همسوی این دو ابرقدرت بیشتر از پیش آشکار می شود. ولی با اندوه فراوان کار به دستان نظام موجود خود را به کوچه علی چپ زده اند که انشاءالله گربه است و یکی دیگر را دوست و دیگری را دشمن می انگارند. باید متوجه بود که این دو به همراهی انگلیس و تشریک مساعی آنها تهدید کننده استقلال ایران خواهد بود و در این همسویی تار به دستان جمهوری اسلامی 100% در برابر تاریخ مسئولند. به انرژی روسیه با توجه به دارا بودن منابع بیکران انرژی که از عوامل اثرگذار بر بازار است و در بازار جهانی گاز نیز این غول در برابر بازارهای ایران عرض اندام می کند و نقش تعیین کننده در زمینه خطوط انتقال گاز ایران به ترکیه، یونان و اروپا در پس دیپلماسی فعال روسا با 7% ذخایر گازی دنیا قرار دارد که بدون شک یکی از مهمترین دلایل بهانه‌جویی ترک‌ها در عدم تحویل گاز به ایران کارشکنی روس‌ها بوده است. فراموش نکنیم روسیه با توجه به داشتن منابع فراوان گاز ایران را رقیب جدی در بازار جهانی امروز می‌داند. از این رو همواره کوشیده است تا جای پایی برای حضور خود در بازار شبه قاره هند هم بیابد و این امر نیز عرصه دیگر از تضاد منافع روسها با ماست. جالب است بدانیم که این دوست جدید و همپیمان هسته‌ای احتمالی و احتمالی کار به دستان جمهوری اسلامی که او را متحد استراتژیک خود می‌دانند بدون اجازه آمریکا آب هم نمی‌خورد. در ایران پس از انقلاب به دنبال درگیری با آمریکا و گرفتن سفارت آمریکا و پیامدهای آن از جمله تحریم اقتصادی و صنعتی آمریکا علیه ایران شرایط ویژه‌ای را چون مائده آسمانی پیش روی روس‌ها نهاد و آنها را شریک بی‌رقیب در عرصه‌های گوناگون کرد. از فروش تکنولوژی از زد خارج شده خود به ایران گرفته که با نگاهی به رویدادهای هوایی ایران در سالهای اخیر به نامهای تکراری توپولوف، لیوشین، آنتونوف و سوخو برای ایرانیان دیر آشنا نیست و یا فروش ماشین‌آلات فرسوده بلوک شرق به سوی کارخانجات ما تراضی شد ولی خود به بازسازی صنایع خود بر اساس سنت غرب پیش رفتن و یا از نظر دور نداریم که خطوط هوایی روسیه و کشورهای مشترک المنافع آنها را در راستای بهره گرفتن از هواپیماهای بوئینگ و ایرباس در خطوط خود قرار داد و همزمان تکنولوژی فرسوده خود را به ایران گسیل کرده و بیش از 80% از قطعات آنتولون 140 که همان هواپیمای ایران 140 است به افتخار می کنند توسط روزها تمیم می شود. این هم همپیمانی و دوستی شاید از نوع روسی است. سفارش را ما می دهیم که خودکفا شده ایم. سقوطش را مردم ما متحمل می شوند که سوار می شوند. سود سرشارش را روزها می برند که قرارداد را می بندند. از این ره گذر بیش از 100 شرکت روسی و اوکراینی زنده شدند. انتقال دانش هسته‌ای. دوستان سالها برای تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر تعلق می کنند و چون چشم به دهان آمریکا دوختند در این سالها حرکات خود را بنابر سناریویی که آمریکا می نویسد تنظیم کرده و می کنند. پس از پیروزی انقلاب برای ادامه تکمیل نیروگاه به ناچار ایران دست نیاز به سوی روسیه دراز کرد و روسهای فرصت طلب که گرفتار تحصیلی کارخانه‌های خود بودند در دارد بدون توجه به اخطارهای امریکا برای همکاری با ایران را گذاشته و توانستند گذشته از 20,000 شغل برای شهروندان خود به وجود بیاورند. در ثانی اهرام بسیار مناسبی برای گرفتن امتیاز از ایران و امریکا به دست آورند. موضع‌گیری های دوگانه روس‌ها که پس از سالها هنوز هم کار به دستان جمهوری اسلامی از آن بوی بی اطلاعن در گفتگوی وزیر انرژی روسیه با خبرگزاری اسوسییتد پرس مشاهده می شود که منافقانه دودوده بازی می کند و میگوید هرچند روسیه برای ساختن یک نیروگاه هسته‌ای به ایران کمک میکند ولی ایران روسیه را از دیگر پروژه‌های مخفی خود مطلع نکرده است و یا اعلام میدارد وضعیت به وجود آمده در ایران نگران کننده است. اما همین روسها در گفتگوهای دو جانبه خود با ایران به گونه ای دیگر میگوید و از علاقه خود به راه اندازی واحدهای دیگر سخن میرانند و این در حالی که هنوز نیروگاه بوشهر در گیر و دار امروز فردا کردن روزها روزگار بیهوده میگذراند و اگر هم امروز تکمیل شود دیگر اقتصادی نخواهد بود. چندی پیش بخش محاسبات روسیه از اختلاس چندین میلیون دلاری به تعلل در ساخت نیروگاه بوشهر سخن گفت. آیا اگر ملت از آن موارد مطلع می بود باز روزها را بر شراکت بر می گذید؟ روزها به دفعات از تحصیل تجهیزات امضای قراردادها و اجرای پروژه های مورد تعهد خود سرباز زدند و با توجه به سابقه دیپلماسی آنها در نهایت همگام با آمریکا و اروپا در برابر ایران صف خواهند کشید. باید فراموش نکنیم که روزی روزها هم مجبور شوند کارتهای خود را روباز بازی کنند و این ملت ایران است که تنها بازنده بازی خواهد بود، زیرا که باور کنیم ما ایرانیان تا آنها روزها در اوج تضاد قرار داریم.
بله.
به هر رو آنگونه که تاکنون مطرح شده است ایران صراحتاً طرح روسیه را مورد تایید قرار نداده ولی در این حال امیدواری نسبت پذیرش آن را نیز رد کرده است و مهمترین هدفی که از این راه کار دنبال می کند شاید در وقت از آن روزی روشن می شود ساده انگاری است که اگر فکر کنیم در برابر این سیاست ایران امریکا و اروپا بیکار خواهند نشست، بلکه تمام تلاش خود را متمرکز کردند تا با ایجاد جبهه‌ای یگانه ایران را بستن یک دوراهی قرار دهند که ثمره نداشتن دیپلماسی درست و ملی و نداشتن برنامه ملی و دراز مدت بوده است. به عبارت دیگر و به این ترتیب ایران یا باید تر ضد ملی مشارکت با روسیه و غنی‌سازی در آنجا را بپذیرد یا از غنی‌سازی در خاک خود صرف نظر کند، یا که با پافشاری بر غنی‌سازی در خاک خود آماده رویارویی با جامعه جهانی شود که هر دو مصیبت است. این همان دوراهی چه کنم است که به اعتماد روس‌ها که به علت اعتماد به روس‌ها و بر اثر دیپلماسی غلط کار به دستان جمهوری اسلامی ملت ایران را با آن مواجه کردند و با تنابشان به چاه رفتند و با شعارشان و با شعارهای میانتویی گذران زندگی می کنند و هدر دادن مزیت‌های طبیعی و سیاسی و فرصت‌سوزی‌ها مشغول هستند که مزید بر این بی‌سیاستی‌ها اظهارات گاه و بیگاه برخی مقامات کشور ما است که در داخل از عوام فریبانه و در خارج دشمن برانگیزاننده است که تبدیل به بحران‌های مقطعی شده و در توفیق امریکا در تعمیل و القاء سوء ظن خود به جامعه جهانی بی اثر نیز بوده است، به طوری که تا چند ماه پیش دولت امریکا در نظر به لزوم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تنها بود، ولی تحولات اخیر شعارها، سخنان تحریک‌آمیز و نسنجیده کار به دستان جمهوری اسلامی سبب شد تا اروپا را که تا آن زمان مذاکره را بهترین راه حل می‌دانست به موضع امریکا نزدیک کند و به این ترتیب جذب اروپا به دایره همفکران آمریکا هنوز پایان کار دولت آمریکا نیست، بلکه تمام تلاش خود را برای اقناع روسیه و چین که روابط نزدیکتری با ایران داشتند آغاز کرده است. لازم است گفته شود برخلاف تفسیر برخی دلیلگران مداهنگو و نان به نرخ روسخور، روابط ایران با روسیه و چین نه تنها استراتژیک نیست، بلکه به حتی این روابط راهبردی نیز محسوب نمیگردد. وقتی ایران و روسیه بر سر تقسیم دریای مازندران دارای تضاد هستند، برای من نفوذ در آسیای میانه و قفقازهایی که از رقابت دارند و تضاد دارند و حتی ذهنیت و سابقه تاریخی ملت ایران از روسا خصمانه و متجاوزانه بوده و هست، چگونه میتوانند حتی روابطی دوستانه برقرار کنند؟ چینی ها نیز گرسه تضاد منافع شخصی با ایران ندارند، اما آنها تنها قصدی که دارند از ایران به عنوان تأمین کننده انرژی و یک بازار بیدر و پیکر بی حساب و کتاب کالاهای چینی به قیمت نابودی اقتصاد ملی است. به هر روی اگر ایران کلیات روسیه را بپذیرد، حرکت ضد ملی، ضد استقلال و تحقیرآمیز را مرتکب خواهد شد که بسیار خطرناک است، زیرا طرح روسها مصداق بارز به مرگ میگیرد تا به تب راضی شود است. ضرب حق غنی‌سازی مستقلانه در خاک خودمان موضوعی است که نه تنها از پروتکل الحاقی که از معاهده NPT نیز فراتر است. با این وجود هزاران مرتبه بهتر از آن است که در خاک روسیه بین اقدام دستیازیم و وابستگی خود را به خرس خفته بیش از پیش کنیم، ولی متاسفانه در سایه عملکرد کار به دستان اوضاع به گونه‌ای در آمده است که کار به دستان خود را ناگزیر از تن دادن به این تأخیر کرده و برای دستگم کردن از این شکست در شعارهای همیشگی خود به عنوان پیروزی یاد می کند که در صورت قبول خیانتی که از عاقبت آن بیخبرند. اما اگر طرح روسیه را ایران بپذیرد، آنگاه ایران قراردادهایی با روسیه دارد که گاه به 1 میلیارد بالغ می شود. این قراردادها برای روسیه بسیار پرسود خواهد بود، زیرا روس‌ها حد اکثر اجهاف را در حق ایران روا داشتند و ایران باز نابودی در پذیرش آنها خواهد بود. از آن جمله مسکو مهمترین تأمین کننده سلاح ایران است، زیرا به علت تحریم‌های آمریکا و اروپا ایران چاره دیگری ندارد جز رویکرد به روسیه. به دیگر سخن روس‌ها به خوبی می‌دانند که متأسفانه در اثر عدم درایت در بسیاری موارد حق انتخاب دیگری جز روسیه وجود ندارد. این اطمینان خاطر به آنها آن جسارت را می‌دهد که از موضع قدرت با ایران برخورد کنند. خالی از لطف نیست اگر بدانیم حجم معاملات امریکا با روسیه از ده‌ها میلیارد دلار افزون است و شرکت‌های امریکایی بزرگترین سرمایه‌گذاران در روسیه هستند. با این توصیف اگر ما به جای روس‌ها بودیم کدام طرف را انتخاب می‌کردیم؟ آمریکا یا ایران؟ و در مورد چین هم همین ملاحظات با اندکی تغییر صادق است. البته چین برای تداوم رشد اقتصاد خود بیش از روسیه به امریکا نیازمند است. باید به این باور برسیم که کس نکارد پشت من جز ناخن انگشت من. تردید نکنیم که امریکا هم برای روسیه و هم برای چین رقیب تهدیدآمیزی محسوب می شود. ولی اگر قرار باشد این دو کشور در موردی امریکا را به چالش بکشند، قطعا آن مورد ایران نخواهد بود. پس دل خود را به کمک های اینان و وعده های آنان خوش نداریم که صداقت ندارند. به منبع الهام ملت باید روی کرد که در چنده هیچ بیگانه آزادی و استقلال میهن یافت نمی شود. حاصل آنکه از عملکرد روسها، مکر انگلیسها در درازای تاریخمان باید بیاموزیم. از مصائبی که به سرمان آوردند پند گیریم و بدانیم در شرایطی که به وجود آوردند غنی‌سازی که حق مسلم ما به هر ملتی است موقتا تحت شرایطی باید دست بکشیم و هزاران بار بهتر و بیشتر به سود و صلاح ملت است تا اینکه رگ زندگی خود را به دست بیگانه آزمند با سابقه آزمند که با سابقه ای که دارد و آن آزمندی است و به خوبی و به روشنی را در تاریخ به اثبات رسانده است، خود را از ترس افعی به دامان عقرب جراره بیفکنیم که 200 سال است در آرزوی چنین لحظه‌ای لحظه شماری می کرد.
بله
همینان ما بر این باوریم از آنجا که دیپلماسی جمهوری اسلامی واکنشی لحظه‌ای بی برنامه غیر قابل اعتماد می باشد و تا کنون روشنندهی بی ثبات بوده، در دقیقه 90 از مواضع احساسی خود باز پس خواهد نشست و برای اینکه شکل حق طلبانه و توجیهی به رهیافتهای خود بدهد باز به با پارهی شعارهای عوام فریبانه این برگشت را صلح انقلابی وانمود خواهد کرد. اما چه کسی پاسخ این همه خسارت فرصت سودی ها را خواهد داد؟ آیا اگر به جای سرکوب و انحصار طلبی درایت و خرد جمعی راه نمای کار به دستان بود، آن صحنه سازی ها عوام فریبی های پرهزینه ضرورت داشت؟ به راستی چه پاسخی برای ملت ایران دارند؟ در برابر این همه نابسامانی ها و غرور ملی تحقیر شده اش در سطح جهان، ما تنها راه برون رفت از وضعیت موجود را بازدست دادن همه حقوق ملت به مردم به دور از هر گونه خشونت و تبعیض و استقرار حکومتی مردم سالار و حاکمیت ملی می دانیم. برقرار داد حاکمیت ملی پایبندان به مردم سالاری، رسیدن زندان سیاسی یک خواست ملی. دبیرخانه به ملت ایران تهران 15 بهمن 1384.
خیلی سپاسگزارم جناب کسرانی و با امید و آرزو به روزی که تمام ملت ایران و حاکم بر سرنوشت خیش باشند و در حکومتی مستقل و آزاد و و در کشوری آباد هر لحظه برای سربلندی بیشترش همه با هم دست در دست یکدیگر بکوشند.
حالا که بتوانیم از این برگذر توشهی درشینیم و با ضرر کمتری در رابطه با انرژی اتمی برخورد بکنیم و انشاءالله که مسئولین و کسانی که کار به دست هستند در نظام جمهوری اسلامی چشمان خود را بیش از بیش باز کرده و به جای آنکه به جیب خود فکر کنند به منافع ملی ایران فکر کنند و ایران را از این مهلکه‌ای که در آن گیر آمده است بتوانند نجات دهند.
اون هم تنها راه حلش این حاکمیت رو به ملت واگذارن.
بله، و این هم برقراری حاکمیت مردم سالار و ملی.
درود به شما باد. من مجددا از شما سپاسگزارم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. انشاءالله که شب و روز خوبی داشته باشید. وقت همه شما خوش.
شب شما هم خوش و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم. خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران درباره اطلاعیه این سازمان در ارتباط با پیشنهاد غنی‌سازی روسیه توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.